ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها باشید. عراق در اختیار داشتن 7 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را انکار کرد. پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان را آزاد میکند. و آمریکا میگوید آماده گفتگو با جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام متقابل است. عراق میگوید هیچ یک از 7 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را که پس از حمله 20 روز پیش به قرارگاه اشرف دستگیر شده بودند در اختیار ندارد. سازمان مجاهدین خلق ایران دولت عراق را متهم می‌کند که این افراد را زندانی کرده و قصد دارد برخلاف میلشان به ایران تحویل دهد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در وبسایت شخصی خود ضمن انکار در اختیار داشتن این 7 نفر تاکید کرد که نیروهای عراقی در حمله 10 شهریور به قرارگاه اشرف که 52 کشته بر جای گذاشت دخالتی نداشتند. در همین حال 34 نماینده کنگره آمریکا از جان کری وزیر خارجه این کشور خواستند چنانچه دولت عراق از آزادسازی 7 عضو مجاهدین خلق امتناع ورزد و امنیت کمپ آزادی را تامین نکند، مساعدت‌های ایالات متحده آمریکا به عراق را قطع کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک شود. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 94 میلادی به شمار می رود و گفته می شود یکی از نزدیکترین افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر، رهبر معنوی طالبان است. پاکستان طی سال گذشته 33 نفر دیگر از زندانیان طالبان خود را آزاد کرده است. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقام‌های ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. اما سازمان منع استفاده از اسلحه شیمیایی اعلام کرد که گزارش تفصیلی از اسلحه شیمیایی سوریه دریافت کرده است. این در حالی است که در روزهای گذشته روسیه گفته بود مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد بازرسان سازمان ملل متحد در مورد حمله‌های شیمیایی در سوریه بی‌طرفانه تحقیق نکردند. در همین ارتباط گفتگویی را بشنوید که رویا کریمی مجد داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
ارزیابی‌های امنیتی حاکی از این هست که سوریه 1000 تن گازهای شیمیایی در اختیار داره، خردل، گاز سارین و بعضی دیگه از گازها. اینطور که سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرده، این گزارشی که ارائه شده گزارش اولی هست و در انتظار این هست که سوریه این گزارش رو تکمیل کنه، اینطور که خود سازمان اعلام کرده. به برپای توافق آمریکا و روسیه تا روز شنبه، یعنی امروز، باید گزارش کامل ارائه میشد، اما گویا همین گامی که سوریه برداشته و بخشی از این گزارش رو ارائه داده باعث شده که سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی جلسه خودش رو که قرار بود روز یک شنبه فردا برگزار بشه به تعویق بیاندازه، در انتظار اینکه سوریه گزارش تکمیلی رو ارائه بده. و اگر این گزارش تا روز برگزاری جلسه این سازمان که 41 عضو داره تکمیل نشده باشه، پرونده سوریه به طور مستقیم به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت.
رئیس جمهوری فرانسه هم اعلام کرده که روز سه‌شنبه قرار هست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حسن روحانی در مورد مسائل سوریه گفتگو کنه. آیا مشخص شده که فرانسه میخواد چه مواردی رو در این گفتگو مطرح کنه؟
اینطور که دفتر آقای اولاند اعلام کرده، این دیدار به درخواست آقای حسن روحانی، یا بهتر بگم دفتر ریاست جمهوری ایران، قرار هست صورت بگیره. معاونان آقای اولاند گفتن در این دیدار موضوع سوریه به طور خاص و جنگ داخلی در این کشور بررسی خواهد شد و خواهد خواست آقای اولاند از ایران برای اینکه مشارکت کنه در یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه. قبلا در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، فرانسه مخالف این بود که جمهوری اسلامی ایران مشارکت کنه در کنفرانس بین‌المللی صلحی که قرار هست در ژنو برگزار بشه، اما به نظر میرسه در این دیدار به گفته معاونان آقای اولاند از ایران خواسته خواهد شد و از شخص آقای روحانی که در این کنفرانس مشارکت کنه. البته این صحبت ها بعد از اون مطرح شد که آقای حسن روحانی در مقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست نوشته اعلام آمادگی کرده که میانجیگری کنه میان دولت و مخالفان در سوریه و در زمینه یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه هم مشارکت کنه.
از شمال سوریه هم خبر رسیده که نیروهای وابسته به القاعده با نیروهای ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان بشار اسد به توافق آتش بس دست پیدا کردن. ماجرای این درگیری ها و آتش بس ها چیه؟
این درگیری از دو روز پیش شروع شد در منطقه اعزاز در شمال سوریه، منطقه ای که نزدیک است به مرزهای ترکیه. مخالفان مسلح بشار اسد، گروه اصلیشون گروه ارتش آزاد سوریه، با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام درگیر شدن، گروهی که وابسته به القاعده هست و البته نیروهای وابسته به القاعده موفقیتایی کسب کردن. بعد از اون گردان اتوحید که از گردانهای ارتش آزاد سوریه میانجیگری کرد میان اونهایی که درگیر شدن با نیروهای القاعده، اونهایی که درگیر شده بودن هست اسمشون هست گردان طوفان شمال. این درگیری‌ها البته مسبوق به سابقه بوده، برای اولین بار نیست که ارتش آزاد سوریه درگیر میشه با نیروهای القاعده. شاید این درگیری‌ها باعث شد که فرانسوا آلاند رئیس جمهور فرانسه اعلام کنه که قصد داره به مخالفان آقای اسد کمک تسلیحاتی ارائه بده، چرا که اونها الان در محاصره هستن میان دولت بشار اسد و اسلامگرایان وابسته به القاعده.
گفتگویی بود با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت که شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای خنثا کردن اثر تلاش‌های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای تدارک دست که از آن به عنوان برنامه مقابله با لبخند روحانی یاد می‌شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای نتانیاهو برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می‌شود. در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقام‌های جهانی تلاش می‌کند تا اثرات احتمالی ملاقات‌ها و برنامه‌های تدارک دیده شده از سوی حسن روحانی را خنثا کند. در همین زمینه دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه اظهارات آقای روحانی در مصاحبه با شبکه MBC را ریاکارانه و تلاش برای فریب جهانی توصیف کرد. آمریکا میگوید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران توان مالی ایران را برای حمایت از حزب الله لبنان کاهش داده و به همین دلیل این گروه برای کسب حمایت مالی به کشورهای غرب آفریقا رو آورده. علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ داده.
مدتی است که در محافل لبنانی و همچنین در رسانه‌های منطقه این مبحث مطرح شده که ایران به خاطر افزایش تحریم‌های آمریکا و غرب علیه خودش مقداری زیادی دچار کاهش درآمدهای نفتی و همچنین کاهش درآمد به شکل کلی شده و همین موضوع تأثیر مستقیمی گذاشته بر حمایت ایران از حزب الله لبنان در درجه اول و در درجه دوم از دیگر همپیمانان این کشور در خاورمیانه مثل رژیم بشار اسد و همچنین گروه‌های فلسطینی مانند جهاد اسلامی و حماس که علیه اسرائیل فعالیت میکنند. این موضوع ظرف مدت گذشته در صحبت‌های مسئولین جدید ایران هم بازتاب داشته، به این شکل که کم و بیش مسئولان ایرانی اعتراف کردند برخلاف دوره رئیس جمهوری آقای محمود احمدی نژاد که تحریم‌های آمریکا تأثیر مستقیمی بر روی بودجه و درآمد ایران گذاشته.
آقای مهتدی، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم میگه که ایران همچنان حامی اصلی حزب الله به شمار میره و به مسلح کردن این گروه مشغوله، اما تنها کاهش پیدا کرده میزان کمکاش. این در مورد گروه حماس هم پیشتر اتفاق افتاده بود و ایران کمکاشو به این گروه هم کم کرد.
دقیقاً همینطور هست. حزب الله لبنان به نوعی یک گروه همپیمان ایران نیست، بلکه در معادلات سیاسی منطقه به عنوان فرزند ایران قلمداد میشه. طبیعتاً این فرزند نیاز به حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و معنوی داره و ظرف 20 سال گذشته بعد از قدرتگیری حزب الله ما به خوبی دیدیم که این حمایت‌های مالی در برخی برهه‌ها تا چه اندازه سنگین بوده. به عنوان مثال بعد از خاتمه جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل، بازسازی کل مناطق ویران شده نه تنها در حومه بیروت بلکه در تمام لبنان رو ایران به عهده گرفت و هزینه‌های مالی هنگفتی برای این موضوع پرداخت کرد. قبل از این هم در مورد حماس با شروع بحران سوریه این اتفاق افتاده بود و چرخش سیاسی حماس و تمایل جدید این گروه به سمت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس غیر از این که دلیل سیاسی داشت و ناشی از به هم ریختن اوضاع در سوریه به عنوان پایگاه حضور این گروه بود، یک دلیل اقتصادی هم داشت و اون هم کاهش کمک‌های مالی ایران به حماس بود. به همین ترتیب میشه این موضوع رو سرایت داد به باقی همپیمانان سازمان ایران، به خصوص اینکه توجه داشته باشیم ظرف دو سال اخیر و با شروع بحران سوریه، ایران بخش هنگفتی از گردش مالی در سوریه رو به عهده گرفته و این کشور که عملاً از درآمدهای خودش مانند سابق نمیتونه استفاده بکنه، به شکل بسیار قابل توجهی بر کمک‌های مالی ایران تکیه کرده. به همین دلیل وقتی کمک‌ها به سمت سوریه سرازیر میشه، از دیگر احزاب و گروه‌هایی که پیش از این از کمک‌های ایران بهره می‌بردند، به شکل منطقی کاسته خواهد شد.
آقای مهتدی، چرا حزب الله لبنان حالا کشورهای غرب آفریقا رو برای دریافت کمک انتخاب کرده؟
این کمک به این شکل نیست که حزب الله از دولت‌های این کشورها کمک بگیره، بلکه تقریبا 20 سال هست که شیعیان طرفدار حزب الله، خواه اعضای حزب الله باشند یا از هواداران اون باشند، مشغول تجارت در آفریقا شدند. بازار آفریقا برای این تجار بسیار پرسود بوده و بیشتر تمرکز تجار شیعه وابسته به حزب الله در سه کشور ساحل آج، نیجریه و سنگال متمرکز شده. بخش مهمی از اقتصاد این کشورها را لبنانی‌ها می‌گردونند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا تجارت‌های قانونی و غیر قانونی رو در این کشورها پیگیری میکنند. کمک‌های مالی بعضن هنگفتی که این افراد به حزب الله میکنند، این یک نوع داد و ستد مالی بوده که همیشه جریان داشته. اکنون و با کاهش احتمالی کمک‌های مالی ایران به حزب الله، کشورهای غربی متوجه این نوع فعالیت‌های مالی حزب الله در آفریقا شدند و طبیعتاً در صدد کنترل این کمک‌ها برآمدند.
گفتگویی بود با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب، که با ما گفتگو که اما در ادامه شما شنونده یه برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود. این برنامه را آرش حسنی تهیه کرده. در خصوص این برنامه اگر نظری دارید میتونید با سردبیر رادیو با info@radiofarda.com در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که همراه با بیش از 15 نفر دیگر از فعالان دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، به دلیل آنچه مسئولان دانشگاه شرکت در اغتشاشات پس از انتخابات 88 می‌خواندند، از تحصیل محروم شد. مریم شفیع‌پور از همان زمان دانشجوی ستاره دار شد، دانشجویی که حتی تا شهریور ماه سال 92 نتوانست برای ادامه تحصیل به دانشگاه بازگردد. خانم شفیع‌پور از فعالان دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین است که در انتخابات سال 88 در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی فعال بود. مریم شفیع‌پور که دستی هم به وبلاگ نویسی داشت، در زمستان سال 88 و پس از بالا گرفتن اعتراضات خیابانی به نتایج آن انتخابات، از وبلاگ نویسی محروم ماند و وبلاگ او فیلتر شد. اما حتی فیلتر شدن وبلاگ این فعال دانشجویی و عضو ستاد مهدی کروبی برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به معنای بسته شدن پرونده این فعال دانشجویی نبود. پرونده اتهامات خانم مریم شفیع‌پور در سال 89 منجر به صدور حکم یک سال زندان تعلیقی برای این فعال دانشجویی شد. او در تابستان سال 92 بارها به ادارات اطلاعات و دیگر مراکز امنیتی و اطلاعاتی فراخوانده می‌شد و مورد پرسش قرار می‌گرفت. در مرداد ماه سال 92 سایت ادوار نیوز که اخبار مرتبط با فعالیت‌های دانشجویان را پوشش می‌دهد، از تفتیش منزل این عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی خبر می‌داد. بر اساس آن گزارش، ماموران امنیتی بخشی از وسایل شخصی خانم شفیع‌پور، شامل موبایل، لپ‌تاپ و دست‌نوشته‌های شخصی او را با خود برده بودند. پس از آن بود که در شهریور ماه سال 92 این فعال دانشجویی، آنطور که به او گفته شد، برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای شهید مقدس زندان اوین فراخوانده شد. اما این فراخوانده شدن با بازداشت خانم شفیع‌پور همراه شد. ماموران امنیتی پس از انتقال او به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین به منزل پدریش مراجعه کرده و خانه آنها را تفتیش کردند که فرایند مراجعه و تفتیش منزل پدری خانم شفیع‌پور برای مادر مریم شفیع‌پور حمله عصبی شدیدی را به دنبال داشت. پس از بازداشت خانم شفیع‌پور، نزدیک به 90 نفر از فعالان دانشجویی و مدنی با نوشتن بیانیه‌ای به بازداشت این فعال دانشجویی و تداوم آن اعتراض کردند و بازداشت مریم شفیع‌پور و تداوم آن را اقدامی برخلاف شعارهای حسن روحانی و دولت جدید و گام برداشتن در مسیر اعتدال و آرامش جامعه توصیف کردند.